بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با عرض سلام خدمت دوستان و همراهان. بس سر این بود که رسیدن به کمال قلبی نیازمند یک زمینه‌هایی هست. این زمینه‌ها عبارت بودند از صبر، صدق و بست. بس راجع به صبر بود و برای رسیدن به صبر گفتیم که یک الزاماتی لازمه، از جمله تغذیه، اونم تغذیه جامعه که انسان از تمامی گروه‌های غذایی استفاده کنه و خواب مناسب و کافی، خوابی که کیفیت داشته باشه و نحوه خوابیدن رو در چند جلسه خواب مناسب رو توضیح دادیم و عرض شد خدمتتون که برای رفتن به خواب انسان باید هدف داشته باشه. خواب مثل یک مرکز تحصیل و یک مرکز آموزش میمونه. انسان میتونه خواب رو به یک دستگاه یادگیری تبدیل کنه. برای اینکه انسان هدف گذاری کنه نوع تحصیلش رو و کلاسش رو، پیش از اینکه به خواب بره باید نیت داشته باشه. نیت کنه که بتونه از آگاهی‌های ربوبی، آگاهی‌های الهی و آگاهی‌های قلبی و هجومی که حکمت نام داره و از معرفت و حقایق و از همنشینی با اولیاء الهی در خواب بهره‌مند بشه، به جای اینکه درگیر نفسانی باشه، درگیر رؤیاهای محیطی باشه که وضعیت اطرافش رو نمایش میده. به جای اینها بتونه از معارف الهی، از نزولات ربوبی استفاده کنه. چنین خوابی نیازمند این هست که انسان با طهارت وارد خواب بشه، یعنی پیش از این که به خواب بره اهتمام داشته باشه که وضو و طهارت داشته باشه. اگر در طول روز حوصله این که رعایت طهارت رو بکنه و اهتمام به این که به صورت دائم و مداوم وضو داشته باشه نداره، ولی نسبت به این که هنگامی که به خواب میره طهارت داشته باشه، به این اهتمام داشته باشه. طهارت که انسان داشته باشه، باطن نورانی میشه، باطن صافی میشه و ظرفیت این که انسان در خواب به طرف اولیاء الهی بره، به طرف خود خداوند جذب بشه، با این طهارت فراهم میشه. طهارت پیوند دهنده شخص، شخصی که نیت میکنه که به خواب که میره از امور ربوبی بهره مند بشه، طهارت پیوند دهنده این شخص با امور باطنی هست. چنین خوابی خواب عمیق باشه، خواب سالم باشه و خوابی که کیفیت داشته باشه، یعنی به اندازه باشه، به موقع باشه و در جای خودش انجام بگیره. انسان سخت به خواب نره، چون انسانی که سخت به خواب میره موقعی که میخواد بیدار بشه سخت‌تر از خواب بیدار میشه و بیدار شدن سخت‌تری خواهد داشت. انسان اهتمام داشته باشه که حتما وضوء قبل از خواب رو رعایت بکنه تا بتونه خودش رو و باطنش رو برای پیوند یافتن و برای انس یافتن با امور ربوبی الهی و با امور ولایی آماده بکنه. گفتیم که خداوند در سوره عصر می‌فرماید والعصر، یعنی قسم به این چکیده، قسم به این خلاصه. والعصر میگه یعنی من به صورت چکیده و خلاصه میخوام نقشه کمال رو براتون بیان کنم. ان الانسان لفی خسر، انسان به صورت عادی و عمومی در زیان هست. انسان درگیر انبوهی از فکرهای ناکارآمده، مبتلا به هیجان هست، هیجانهای نابجا، مبتلا به واقعیتهای پیرامونی هست که هیچ رشد و توسعه‌ای برای او نداره و انرژیهای این رو تلف میکنند. چنین انسانی یک انسان در خسر و در زیان هست. برای اینکه از این انبوه فکرها و این ذهن ناکارآمد نجات پیدا کنه و از مخمسه هیجانها، محبتها، عشقها، علاقه ها، هوس‌ها و امور نفسانی که پابندش هست نجات پیدا کنه و از واقعیت‌های پیرامونی که هیچ ارتباطی به زندگی او نداره ولی اون رو در احاطه خودش گرفته بخواد از اینها نجات پیدا کنه، باید این راه کمال رو بره. ان الانسان لفی خسر، آره الا داره. چطور خودش از اینها نجات بده؟ الا الذین آمنوا، اول ایمان بیاره و ایمانش رو درست کنه. ایمان مرتبه بالاتر از اسلام هست. اسلام همین دین ظاهری هست، ولی ایمان که میگیم ایمان شروع باطن هست. انسان با ایمان حرکت و سیر در باطن خودش رو آغاز میکنه. پس سیر کمال یک سیر باطنی هست. انسان باطن خودش رو کند و کاف کنه، باطن خودش رو جستجو کنه و یافته های سرشتی خودش رو که میشه ایمانش، اینها رو به دست بیاره. ایمان پایان کار نه، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. باید کردار صالح داشته باشه. کردار صالح چیست؟ گفتیم که به بیان همین خلاصه و اساره میشه ترک طمع، میشه عشق پاک. انسان عشق پاک داشته باشه و تواصل بالحق و زبان گفتگو داشته باشه برای حقیابی، برای اینکه گفتگو کنه، مشورت کنه، مشاوره بگیره از دیگران و دنبال کسب علم و آگاهی باشه تا ببینه حق چی هست. و تواصل بالحق و تواصل بالصبر و سفارش به پایداری داشته باشه، سفارش به تحمل پذیری داشته باشه در این راه، خسته نشه و به گفتگوی در این مسیر ادامه بده، به تحلیل ایمانش و تقویت ایمانش و به انجام عمل صالح که توصیه شده مداومت داشته باشه تا با این مداومت ها به نتیجه برسه. حالا انسان که از خواب بیدار میشه باید ببینه تمرکزش روی چی باید باشه. مهمترین آگاهی که انسان لازم داره به اون توجه کنه، این مهمترین آگاهی رو در همون ابتدای روز که از خواب بیدار میشه باید به خودش یادآوری کنه و این میشه آگاهی. آگاهی یعنی تمرکز هوشیاری شما بر یک مطلب. انسان علم زیاد داره ولی علم تبدیل به آگاهی میشه که انسان بهش توجه کرده باشه و نسبت به اون تمرکز داشته باشه و دقتش معطوف به اون باشه. بالاترین آگاهی که انسان باید بهش توجه داشته باشه و تمرکزش نسبت به اون باشه و نقطه تمرکز و توجه و هوشیاریش به اون معطوف باشه که بتونه خودش رو در واقع به سعادت برسونه، اون ترک طمع هست. همون ابتدای روز بعد از اینکه بیدار شد و بعد از اینکه به خداوند توجه نمود و درود و سلام و خداوند فرستاد و عهد خودش رو با خداوند تجدید کرد، مهمترین آگاهی که انسان باید بهش توجه داشته باشه مسئله طمع هست. این که انسان روزش رو به طمع آلوده نکنه. اگر انسان بتونه توجه و آگاهیش رو ببره به سمت ترک طمع، این ظرفیت امور ربوبی رو پیدا میکنه، این قدرت الهام پیدا میکنه، این میتونه داشته های سرشتی و ایمان خودش رو پیدا بکنه. قابلیت این که احکام الهی رو دریافت کنه، این توان رو در خودش پیدا میکنه. پس انسان اولین آگاهی که بعد از بیدار شدن از خواب و بعد از سلام دادن به خداوند توجه پیدا میکنه و تمرکزش باید رو اون باشه، دقت باید به اون داشته باشه، ترک طمع هست. این ترک طمع باطن رو صافی میکنه و به انسان قدرت جذب نورانیت میده، انسان رو صفا میده، انسان رو ناب میکنه، انسان رو به انرژی های پاک میرسونه و انسان از انرژی های آلوده و کدر و از هیجان هایی که درش کدورت باشه، بغض باشه، یا از آلودگی های ژنتیکی که از پیشینیان بهش رسیده. تمام اینها با توجه و تمرکز روی نفی طمع از باطن انسان پاک میشه. انسان واجد احساسات مثبت میشه. با ترک طمع انسان شادی رو تجربه میکنه. خرسندی در زندگی رو تجربه میکنه. نارضایتی نداره. رنجوری نداره. به افسردگی مبتلا نمیشه. از چیزی نمیترسه و شجاعت پیدا میکنه و همسنخ با اولیاء الهی میشه. مشابه میشه زندگیش با زندگی اولیاء الهی و این شابهت برکاتی رو که در زندگی اولیاء الهی هست به زندگی این وارد میکنه. برای ترک طمع انسان باید بست داشته باشه. بست یعنی اینکه قدرت توسعه داشته باشه. بست داشته باشه یعنی قبض و چسبندگی به یک جا نداشته باشه. اینطور نباشه به یک موقعیت بچسبه و از اینکه این موقعیت رو ترک کنه و رها کنه ترس داشته باشه. نفی طمع یعنی اینکه انسان به خودش توجه داشته باشه و خودش رو از میانه و وسط ماجرا و معرکه بیرون بکشه. خودش فاعل و بازیگر نباشه در ماجراها. نفی طمع سه مرحله داره. اولینش نفی طمع از خود هست. دوم نفی طمع از غیر و سوم نفی طمع از خداوند. در مرحله اول که انسان میخواد نفی طمع از خودش داشته باشه، یعنی بالانس زندگیش و تعادلش بر محور خودش نباشه، به یک نقطه استوایی برسه که در بحرانها خودش یک طرف ماجرا نباشه. اگر زندگی رو به یک رودخانه پر از سنگلاخی تشبیه کنیم که انسان میخواد با یک قایق تک نفره درش سفر بکنه و این قایق باید تعادلش حفظ بشه تا وارون نشه، نقطه تعادل انسان در بحران‌های زندگی برای اینکه پایدار نگاهش بداره و مقاوم نگاهش بداره تا بتونه در تلاطمات و در بحران‌ها و در میان انبوهی از هجوم فکرها، بلکه تهاجم فکرها، خودش رو نجات بده، اسیر احساسات نابایست نشه و اسیر واقعیت هایی نشه که اون رو به فنا و نابودی میکشند، نقطه بالانس و تعادلی که این رو نگه میداره ترک طمع از خود هست. کسی که ترک طمع از خود میکنه احساس استرس و فشار و اضطراب نداره و احساس افسردگی و ناامیدی و غم نداره. از چیزی نمی هراسه. دنبال تغییر دادن موقعیت ها نیست. اینطور نیست که به فضای بیرون توجه کنه و بگه ای کاش این نبود و ای کاش آن بود. موقعیت های بیرون رو نمی خواد تغییر بده، بلکه در تلاطم موجهایی که اون رو در بر گرفته و واقعیت هایی که اون رو محاصره کرده سواره بر نقطه بالانس و تعادل ترک طمع میشه. ترک طمع یعنی این که انسان به این آگاهی توجه داشته باشه که خودش ظهوری بیش نیست، ذات نداره و استقلال نداره و ذات و استقلال برای خداونده. باید اجازه بده که خداوند موقعیت‌ها رو خلق کنه و خداوند فاعل و بازیگر ماجراها باشه. برای اینکه خداوند فاعل و بازیگر ماجراها باشه، خداوند باید در دل انسان باشه. کسی که خداوند در دلش نیست، متکی به خودش هست. به خداوند دسترسی نداره تا بتونه خودش رو برداره و ترک طمع از خودش کنه و به جای خودش خداوند رو اونجا بنشونه. بنابراین اول انسان باید قلب رو فعال کنه. قلب رو که فعال کرد باید بستی داشته باشه که بتونه خداوند رو به طور مستقیم در دلش میزبانی کنه. علاوه بر این که میزبانی کنه، میهمان هم نباید فکر کنه، چون میگیم که انسان باید از خودش ترک طمع کنه و خودی در این وسط نباشه. بلکه باید خداوند حضور مستقیم و بی واسطه، یعنی بی واسطه این میزبان داشته باشه، خداوند دلال نباشه، این واسطه حضور خداوند نباشه، بلکه خداوند بدون دلالی و بدون واسطه گری وجود این رو پر بکنه و به جای این بشینه. نفی طمع از خود یعنی انسان خودش رو از میان برداره. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. انسان خودش رو از میان برداره. از میان برداره نه اینکه نابود کنه. یعنی بازیگر نباشه، فاعل نباشه و بر نقطه بالانس و تعادل حوادث نشسته باشه. مانع خیراتی که قرار به خودش برسه نشه. یعنی سبب سوزی نداشته باشه. و مانع خیراتی که قرار از این به دیگران برسه نشه. نه مانع خیر خودش بشه و نه مانع خیر دیگران بشه. انسان این ظرفیت رو داشته باشه که بگذاره خداوند در اون کار کنه و از کارهای خداوند واهمه و ترس نداشته باشه و این یعنی که بست داشته باشه، گشودگی داشته باشه، به جایی چسبنده نباشه. از این که قرب پیدا میکنه یا از این که بود پیدا میکنه نترسه، درگیر قرب و بود نباشه، درگیر خودش نباشه، درگیر آباد کردن خودش نباشه، درگیر زنده نگه داشتن خودش نباشه. هرچند ظهور هیچگاه از بین نمیره، تبدیل میشه، تحویل میره و تغییر میکنه، ولی این تغییرات هیچ وقت ظهور رو از بین نمیبره. از اینکه تغییرات مداوم داشته باشه از این واهمه نداشته باشه، نه دنبال تحصیل باشه و نه اون چیزی رو که قراره با از رودخانه هستی به خانه این وارد بشه مانع نشه، چاکراهاش بسته نباشه، یعنی محل ورود انرژی های باطنی و موقعیت های خارجی به باطن اون سد نشده باشه، اجازه بده انرژی ها در او جریان داشته باشند و از این که چه چیزی به او وارد میشه از اینها واهمه نداشته باشه. نفی طمع از مردم هم بکنه، یعنی اینطور نباشه که دنبال این باشه در یک جاده یک طرفه از دیگران بهره ببره بدون این که خیری برای اونها داشته باشه، انرژی های دیگران رو یک طرفه مصرف نکنه، تلاش، کار و عمل دیگران رو یک جانبه و خودخواهانه مصرف نکنه، بذاره خیرات دیگران برای خودشون باشه و دنبال قاپیدن خیرات دیگران نباشه، خیرات دیگران رو به دیگران واگذار کنه. اگه خداوند حکم کرده که یک نفر ده ها هزار نفر رو تعلیم بده، این مانع خیر این فرد نشه، بگه منم که میخوام به دیگران و به این ده هزار نفر خیر برسونم و من معلم اونها یا مجرای رساندن اطلاعات و آگاهی و معارف به اونها بشم. اگر چندین ثروتمند در یک شهر هستند، هیچ کدومشون مانع انفاق دیگری نشه، بلکه نسبت به این که هر کدومشون یک احکامی از نایه خداوند دارند و این که هر کدومشون باید یک کار ویژه‌ای انجام بدن، در مال و مکنت و ثروت همدیگه دخالت نکنند و خیری که قرار این شخص به یک فرد برسونه دیگری نخواپتش، بگه من برم با ثروتم این خیر رو به اون برسونم. این میشه نفی طمع از دیگران. داشته های دیگران رو انسان طمع نکنه، آزمند نباشه و حرص نزنه، حرص و جوش نزنه که من باشم که یک کاری کنم. اگر هم میخواد حرص و جوش بزنه، انسان باید نگاه کنه ببینه خداوند چه حکمی برای این قرار داده و دنبال انجام حکم خودش باشه، حکمهای خودش رو اجرا کنه و الا انجام دادن کارهایی که خداوند حکمش رو به او نداده هیچ خیری و هیچ سعادتی برای این نداره. اگر انسان ولایت داشته باشه و ولایتش گسترده باشه، حالا بیشترین احکام رو خداوند بهش میده. هرچه این ولایت محدودتر باشه و زیغتر باشه، احکامی که به دستش داده شده احکام کوچکتری میشه و به همون اندازه زندگیش محدود میشه. حیاتش محدود میشه. اگر که خداوند در دل بنشینه و انسان به چنین خداوندی دسترسی داشته باشه، و الا خداوند اگر شخص دل نداشته باشه یا خداوند در دلش ننشسته باشه، این بحث اصلا مطرح نمیشه. کسی که به داشته های تحصیلیش و تحمیلی مبتلاست، یعنی رفته مدارسی درس خونده، دانشگاه هایی درس خونده و تحصیلاتی داشته که اون رو از سرشت و از ایمان و از باطن خودش دور کرده و داشته های باطنیش رو مدفون کرده، یا پدر و مادر، محیط، کار، شغل، زندگی، درآمد، فقر، کم برخورداری یا حتی ثروت و پر برخورداری باعث شده به این چیزهای تحمیل بشه که خودش و داشته‌های باطنیش رو فراموش کنه. یا کسی درگیر تنش هاست، درگیر میل هاست، درگیر موقعیت هایی است که نتونسته خود واقعیش رو در خودش ظهور بده، یا درگیر سیگنال های محیطی است، موج های اطراف اون رو در بر گرفتند و اجازه ندادند که این دلی پاک و خالی و ناب داشته باشه که حالا محل ظهور و تجلی خداوند بشه، محل دریافت و الهام احکام های الهی بشه. این نمیتونه احکام الهی رو دسترسی پیدا کنه و قاعدتا گرفتار یک مخمسه بسیار سختی میشه که ذهنش و افکارش دارن بر اون میدانداری میکنن. گرفتار مخمسه طمع میشه. ترک طمع برای کسی مناسبه که بتونه به قلب برسه، بتونه خداوند رو پیدا کنه و دغدغه‌ای جز اجرای احکام الهی نداشته باشه. این احکام الهی ممکنه بسیار ساده و پیش پا افتاده باشه، ممکنم هست بسیار گسترده، پیچیده و سخت باشه. یعنی از یک زندگی معمولی رو ممکنه این حکم الهی در بر بگیره تا یک زندگی ولایی بسیار پیچیده با تکالیف بسیار سخت. اگر آقای امام زمان ظهور کنند و بیان بگن که شما همین دم دستشویی فیضیه بنشین و آفتابه علما رو پر از آب کن، کار دیگه ای نمیخواد انجام بدی، باید انسان این گشودگی، این بست و این ظرفیت رو داشته باشه که همین حکم رو بپذیره و دنبال این نباشه که حکم تدریس، حکم امارت، حکم حکومت، حکم ریاست، حکم خلافت، حکم ولایت و این چیزهای سنگین، حکم تصرف در امور مردم و هدایت اونها رو بگیره. اگه گفت بنشین این آفتابه رو پر آب کن تا علما راحت بتونن برن دستشویی، حکمش همینه، حکم الهیش، و همین رو انسان بپذیره بدون اینکه ناراحت بشه، بدون اینکه بگن چرا حکم دیگری به من ندادن. طمع از خود یعنی اینکه انسان توان پذیرش حکم‌های الهی رو داشته باشه و دنبال قضاوت‌ها، داوری‌ها، حکم‌ها، آرزوها، تمنیات، مقاصد و اهداف شخصی و نفسانی خودش نباشه. رشد معنوی بیرون آمدن از مخمسه طمع هست. این که انسان گرفتار عبادتی نشه که یک عبادت چسبنده باشه، گرفتار ذکری نشه که یک ذکر چسبنده به فرد باشه، و اینکه به جای تعقیب احکام خداوند و عشق خداوند، انسان گرفتار ذکر و ایمان و عبادت بشه و گرفتار کبر و غرور به این ایمانش بشه، یا گرفتار کبر و غرور به خدمتی که به اولیاء الهی داشته بشه. این میشه نفی طمع از خود. چسبندگی انسان به هیچ جا نداشته باشه. اولم چسبندگی به خودش، به امیالش، به هواها و به هوسها و به امیال آرزوهاش نداشته باشه. چسبندگی به دوست داشتنیهاش نداشته باشه. معارف شیرین هستند. آگاهی ها شیرین هستند. ایمان شیرین هست. عبادت خداوند شیرین هست. ذکر خداوند شیرین هست. ولی اگر اینها باعث بشه که انسان به اینها عادت کنه، معتاد به اینها بشه، چسبنده به اینها بشه، یعنی قبض پیدا کنه، ذکر و عبادت به جای این که این فرد رو پاک سازی کنه و به جای این که این فرد رو آزاد سازی کنه، قبض و چسبندگی بهش بده. این عبادت یک پله رشد به این داده، از یک فرد عادی بالاتره، چون داره ذکر خداوند رو میگه. ولی این قربی که پیدا کرده از او خودیت بیرون میاره. قرب اولیش به او تفرعون میده، به اون استکبار میده. کسی که نتونه خودش رو از وسط پاک کنه و در حالی که خودش وسط هست، عبادت و ایمان و ذکر و پرستش و ستایش و نیایش داشته باشه، خودش رو داره با انرژی های پاک گنده تر میکنه و داره خودش رو به یک فرعون تبدیل میکنه، یعنی به یک فرد مستکبر که دیگه حرف شنوی نداره، به یک آدم ظاهربین داره تبدیل میکنه. ظرفیت و اندازه خودش رو داره محدود میکنه. این دیگه ظرفیت خداوند رو نداره. برای داشتن ظرفیت خداوند، انسان نباید به ذکرهاش، به عبادتهاش و به قربهایی که پیدا میکنه دل ببنده، که اینا همه طمع به خود هست. انسان باید به دنبال عشق پاک به خداوند باشه. عشق پاک به خداوند رو باید در همون لحظه بیداری انسان به خودش یادآوری کنه. ذکرش عشق پاک به خداوند باشه. ذکرش نفی طمع از خودش باشه. کسی که ذکرش رو عشق خداوند قرار میده، به خداوند سلام میکنه و خداوند رو شیرین در دل خودش پیدا میکنه، این قوت و اقتدار باطنی پیدا میکنه. و اگه عشق پاک و بی طمع رو به خودش یادآوری کنه، مدام بگه من میخوام که یک عاشق پاک خداوند باشم، این ذکر زبانی، این ذکر ذهنی یا این ذکر قلبی رفته رفته به این تکوین میده، رفته رفته این مرتبه رو در اون ایجاد میکنه که عشق پاک به خداوند داشته باشه. فراز قله رو نشانه میگیره در همون ابتدای روز و نشانه گرفتن این فراز قله کم کم اون رو به این، به فتح این قله میرسونه. بعد از یک سال، دو سال مداومت باعث میشه که در کوره حادثات ذهن و در کوره تکاپوهایی که از بیرون داره گرفتار نشه و به خود خداوند و به قلبش توجه پیدا کنه، قوت و اقتدار باطنی پیدا کنه برای وصول به خداوند. میتونه پیوندی رو که از نایه خداوند در وجود خودش داره، این پیوند رو کشف کنه. هر انسانی یک سر القدر داره و یک پیوند الهی داره. سر القدرش میشه ظرفیت دنیایش، میشه اندازه و امکانات و موقعیت، فضا، محیط زیستش. این سر القدر رو میذاره و میره، مربوط به ناسوته، مربوط به این مرتبه است، مربوط به تعین فعلیش هست. اما پیوند الهیش، پیوند حقیش و ارتباطی که با خداوند داره، که کیفیت زندگیش و کیفیت حیاتش رو میسازه، یک کیفیت و پیوند خاص و منحصری هست که هر کسی با خداوند داره. یک نوری، یک شعله‌ای، یک آفتابی یا یک مافوق آفتابی در وجود این هست که در این نورانیه، عیار میده به این، ارزش میده به این. انسان این پیوند رو کشف کنه. برای کشف این پیوند باید بتونه ذهن رو خاموش کنه. برای اینکه ذهنش خاموش بشه و ساکت بشه، باید خودش رو از میان برداره. برای اینکه انسان بتونه خودش رو از میان برداره، باید نفی طمع از خود داشته باشه. نفی طمع از خود ظرفیتی به انسان میده که میتونه از سر القدرها بگذره و اون سر الهی و پیوند الهی که در باطنش هست رو پیدا کنه. نفی طمع از خود یعنی اینکه انسان ذکر بی چیزی بگیره، چون قراره که انسان به جایی نچسبه، قراره چیزی انسان رو در بند نکنه، حبس چیزی نشه، بندی چیزی نشه، زندانی چیزی نشه. همون اول صبح ذکر بیچیزی رو به خودش تلقین کنه. ذکر بیچیزی نه اینکه هیچی نمیشه، هیچی و پوچی نیست، بلکه ایجاد موقعیت. ایجاد موقعیت هم نیست، بلکه مانع نشدن برای موقعیت‌های الهیه، به انحراف نبردن موقعیت‌های الهیه. بگذاره موقعیت‌های الهی آنطور که خداوند می‌خواد در زندگیش اجرا بشه، سبب سازی نکنه، سبب سوزی هم نکنه. هر که را به زندگیش وارد شد پس نزنه و هر کی هم از زندگیش بیرون رفت دنبال نکنه. بنابراین انسان به دنبال این باشه که همون ابتدای برخواستن از خواب تمرکزش، هوشیاریش، دقتش و آگاهیش رو ببره سمت ترک طمع از خود. برنامه ریزی برای استفاده از خود نداشته باشه، برنامه ریزی برای طمع ورزی نسبت به خود نداشته باشه و روزش رو به خداوند واگذار کنه و به عشق خداوند زندگی کنه. توقع از کسی نداشته باشه، توقع از اینکه خودش هم کاری کنه نداشته باشه، امید و انتظار نداشته باشه، آرزو نداشته باشه، پرس زن نشه به دنبال این که یه کاری رو انجام بده، آواره این کتاب و اون کتاب نشه، آواره این فرد و اون فرد نشه، خوشه چین نشه که بخواد بره از این و اون برای علم و آگاهی اطلاعات کسب کنه. همون اول صبح یه مجرا و یه کانال، یک فضای باز، یک موقعیت آزاد بگذاره برای حضور خداوند، بگذاره برای پیوند با خداوند و بگذاره برای حوادثی که خداوند میخواد برای او ایجاد کنه. دنبال این باشه که ببینه حکمهای خداوند و حکم حق تعالی چی هست و حکمهای خداوند رو دنبال کنه. کسی که پی این و اون هست و از این و اون تقلید میکنه، خود باوری نداره، این نمیتونه حالا خودش رو از میان برداره، هویت نداره، شخصیت نداره. کسی که مدام میخواد با فکر دیگران زندگی کنه، ما داریم میگیم ترک طمع از خود، اول انسان باید یه هویتی، یه شخصیتی داشته باشه حالا این رو برداره. کسی که تقلیدی هست و مدام نگاهش به دهان دیگران هست و به ظاهر الفاظ دیگران هست، این نمیتونه ترک طمع از خود داشته باشه. خودی در مشتش نیست که حالا این رو کنار بگذاره، هویتی نداره که بتونه ترک کنه. این همون پشه‌های سرگردانند. پشه‌های سرگردان یعنی پشه‌های تقلیدگرا، همج رعا، تعبیری که در کتاب آگاهی و انسان الهی توضیح داده شده، تعبیری است که حضرت امیر مؤمنان برای آدم‌های تقلیدی به کار برده که خود باور نیستند. انسان اول باید خودش رو پیدا کنه، خودش رو که پیدا کرد حالا خودش رو کنار بگذاره. پس انسان تقلیدی اصلا به این بحث ها راه نداره. انسان تقلیدی ظاهرگرا هست و به یک موقعیت ظاهری میچسبه و دیگه هم از اون موقعیت ظاهری جدا نمیشه. ایمان داره به یک موقعیت و موقعیت های دیگر رو پذیرش نداره، تعصب داره و چون تقلید هست تعصب کور هم هست. تقلید بدترین آفته برای کسی که بخواد به باطن مراجعه کنه. تقلید سد راه باطنه، چون شما در باطن باید خودیابی داشته باشید، باید هویت داشته باشید و شروع تقلید با ایمان هست، منتها ایمانی که چسبنده نباشه، یک ایمانی که وصف بست رو داشته باشه، ایمانی که قدرت آزادسازی داشته باشه، نه یک ایمان تعصبی. مؤمن تعصبی و مؤمن تقلیدی نمیتونه به بحث نفی طمع راه پیدا کنه، به بحث ترک طمع نمیرسه، به این کلاس وارد نمیشه و این اول صبح نمیتونه ذکر نفی طمع داشته باشه. نفی طمع یعنی این که انسان با عشق زندگی کنه، عشق پاک، عشق بی طمع. این نقطه شروع، تمرکز و توجه انسانی هست که از خواب بلند میشه و به خداوند سلام داده. شروع ایمان واقعی و حقیقی، ایمانی که تقلیدی نباشه، ایمانی که رشد دهنده و توسعه دهنده باشه، اینجاست. توجه کنه انسان به این که طمع رو از خودش برداره و توسعه باطن از اینجا شروع میشه. چون کسی که چسبندگی و قبض داشته باشه، توان بست، توان آزاد شدن، توان پاکسازی داشتهای خودش رو نداشته باشه، این رشد و توسعه‌ای هم نداره. کسی که از خودش ترک طمع میکنه شجاعت پیدا میکنه، ترس نداره. کسی تهدیدش کنه دست و پاش نمیلرزه، چون خودی در وسط نیست، دلبسته به جایی نیست. این اگه تهدیدش کنن همه هست و نیستتو میگیرم و برات هزاران مکافات و مصیبت دارم، از این تهدیدها نمیترسه، چون قدرت تغییر داره، قدرت پاکسازی داره. هر حادثه ای که براش ایجاد کنن، این حادثه رو میتونه پاکسازی کنه و میتونه خودش رو از اون حادثه آزاد کنه. اسیر و بند هیچ حادثه ای نمیشه، تحمل پذیر هست. ممکنه حادثه های سوزناک براش ایجاد کنن، ولی میسوزه و میسازه. تعبیری که عنوان یک کتاب هست، سوز و ساز. اولیاء الهی خداوند میسوزونتشون، ولی این توان و تحمل و همت رو دارند که میسازند. اینطور نیست که انسان از حوادث، موقعیت ها و رویدادها، از افکار و خاطرات و خطورات و وارداتی که داره نسوزه. سوزش داره، ولی اینقدر توانش بالا رفته، ظرفیتش بالا رفته که هر آتشی رو تحمل میکنه، هر سوزشی رو تحمل میکنه و این سوزش برای او سازنده است، برای او ارتقا بخشه. سوزش ها اون رو به معراج میبرند، سوزش ها اون رو ارتقا میدن و براش بردهنده هستند به موقعیت های بالاتر. سوزش هایی که اون رو به خاکستر تبدیل کنند و نابود کنند نیستند. انسان باید بتونه خودش رو از میان برداره و از غیر دل ببره و حتی حق تعالی رو هم به خاک بکشونه و ظرفیت این رو داشته باشه که خداوند هر کاری خواست بکنه، این خیالش نباشه. این رو خواست به جهنم ببره، ببره. اگه خواست به بهشت ببره، ببره. خواست فقر بده، بده. خواست کل دنیا و مکنت و ثروت دنیا رو بهش بده، بده. براش هیچ تفاوتی نداره کارهای خداوند. دو کارهای خداوند منی تمعکاری نداره که دخالت بده اونها رو. من نداره که یک موقعیت رو بالوسی بپذیره و یک موقعیت رو بالوسی نپذیره. بنده ای لوس خداوند نیست که بخواد با ذکر موقعیت های پیش آمده رو تغییر بده، با قدرت های مالی خودش بندگان الهی رو عوض کنه، بلکه این امانت هایی که خداوند در اختیارش گذاشته اینها رو صرف احکام الهی میکنه. حالا حکم الهی هر چیزی ممکنه باشه، ممکنه حکم الهی یک نفر این باشه که یک ثروت میلیاردی رو هزینه یک کارگاه آهنگری کنه، این کار انجام میده، و ممکنه حکم الهی براش این باشه که میلیون ها آدم رو اطلاع رسانی کنه و آگاهی بهشون بده، بازم اون کار میکنه. حکم الهیه، براش تفاوت نداره که این حکم چی هست. کسی که نفی طمع از خودش میکنه، خداوند شیرین و خداوند عاشق رو در دلش پیدا میکنه. جذابیت خداوند و گیرایی خداوند چون بسیار بالاست، خداوند پر از عشق، پر از مهر و تمامی عشقها و ماجراهای محبت آمیز دنیایی از محبت خداوند ناشی میشه. حالا کسی که منشأ عشق و منشأ محبت رو به صورت مستقیم بدون تقلید از دیگران پیدا کرده، این خداوند برای شیرینه و اسیر خداوند میشه، اسیر حکمهای خداوند میشه. حکمهای خداوند رو با تکلف انجام نمیده، حکمهای خداوند براش سخت نیستند، این حکمها رو با عشق میاره. نمیتونه که حکم خداوند چون خاطر خواه خداوند و حکماشه و از این حکمها عشق میکنه و لذت میبره. اما کسی که نفی طمع از خودش نکرده و گرفتار خودش شده، این یا خودشیفتگی داره، یا خود برتربینی داره، یا خود باختگی داره، یا خودکامگی داره. به یکی از این چیزا مبتلا میشه و همش هم ویران کننده است. خودکامگی داشته باشه دنبال سلطه‌گریه، دنبال ظلمه، دنبال ستم کردن به دیگرانه. با ستم میخواد دیگران رو به زیر سلطه خودش در بیاره تا امیال خودش و خودخواهی خودش رو انجام بده. خودشیفته باشه یعنی محل تمرکز و توجهش خودش هست و هر حادثه و موقعیتی رو بر اساس خودش تحلیل میکنه. هر جا هر اتفاقی افتاده باشه معیار ارزیابیش خودش هست. این میشه خودشیفته. اگه خود برتربین هم باشه، احساس برتری داره نسبت به همه، مقایسه میکنه خودش رو با دیگران و میگه من توی موقعیت برتریم. اگر هم خود باخته باشه، احساس ضعف و سستی داره، احساس ناامیدی داره. خودیت در میان که باشه یک خودیت متعادل نیست، چون این خودیت در جای خودش اظهار نمیشه. خودیت مبتلای به این هست که فرد احساس کنه ذات داره، استقلال داره و خودشو ظهور نمیبینه. این اگه خود باخته باشه تقلیدی میشه. فرد تقلیدی هم هیچ و باطن رو پیدا نمیکنه. همش نگاهش به دهان دیگرانه، هرچه دیگران گفتن، حالا دیگرانی که مقبول این هست یا محبوب این هست، همون رو دنبال میکنه. با ظاهرگرایی هم دنبال میکنه، چون تقلیده، اصلا شخصیت نداره، هویت نداره تا قدرت تعقل و تحلیل داشته باشه. پس بحث ما این شد که انسان اولا با طهارت به خواب بره تا انس داشته باشه با ولایت، با ربوبیت و با مسائل و نزولات الهی. وقتی هم که از خواب بیدار میشه، حالا بعد از این که توجه به خداوند پیدا کرد، تمرکز و هوشیاریش، توجهش و دقتش، یعنی آگاهیش، نخستین آگاهی که پیدا میکنه بره سمت عشق پاک، یعنی بره سمت نفی طمع، ترک آز، ترک خود، این که انسان خودش از وسط برداره و چسبنده به خودش نباشه، اسیر خودش نباشه، بلکه خودش رو اسیر خداوند کنه، با عشق به خداوند بیدار بشه. انشالله این بحث رو جلسه آینده پی میگیریم.